بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله العظیم. بحث در این بود که در صورتی که بخواهند نطفه کسی را در رحم کسی که این شخص صاحب نطفه و اون صاحب رحم ارتباط ازدواجی نداره، اما آیا این در بعض موارد حلاله و فرزندی که از این راه به وجود میاد به صاحب نطفه که اون مرد ملحق میشه؟ تا در بحث ما که بحث ارث مترتب بر این که ولادتی باشه، اینها آیا اثری داره، اثری نداره، اثر منفی داره، چطوره؟ عرض کردیم به این که یکی از مسائل مستحدثه امروزه، برای اینکه ناباروری که در بعض مواقع به وجود میاد از بانکی که مخصوص این موضوع نطفه مرد را در آنجا ذخیره کردن، اون نطفه به اون زن تلقیح میشه، به اون زن باروار میشه و از این را فرزندی به وجود میاد، آیا این شرعاً درسته؟ و اون آثاری که شرعاً مترتب میشه بر نکاح صحیح، همون آثار بر این مترتب میشه یا نه؟ در چند جا اثر میذاره، در محرم و نامحرم بودن، در اینکه این مرد بتوانه به اون زن اگر دختر بود ازدواج کنه، و در بحث ما هم که در ارث این مطلب اثر گذاره. امام رضوان الله علیه در تحریر الوسیله در مسائل مستحدثه در جلد دوم التلقی و تولید سنائیان، تلقیح و تولید سنائی که از راه صنعت چنین کاری انجام میگیره، آیا این شرعاً اثر داره، نداره، چجوریه؟ این بحث اونجا مطرح کردن. ما عرض کردیم که از روایات ما استفاده میشه چند مطلب. اول اینکه معلومه که زنا حرامه، اما زنا این است که یک مرد و زنی آمیزشی با هم با ترتیب خاصی به وجود میارن، این زناست. معنای زنا عرفاً معلومه که چیه، شک نیست که این حرام است. و از این راه هم اگر فرزندی به وجود بیا ارث دمی بره و شارع مقدس اینطور ارتباط و اینطور انتساب و این نسب را قبول نداره و این را جز این نسب و احکام مترتب بر نسب به حساب نمیاره، اون زنا معلومه که اینطور. اما حالا اگر زنا به اون ترتیب واقع نشده، تماس جنسی مرد و زن با هم به وجود نیاوردن، اما نطفه یک مرد نامحرمی را، نطفه یک مرد اجنبی را در رحم یک زنی وارد کردن و از اون فرزندی به وجود آمده، از این جهت یکی از چیزایی که حرامه به نظر ما غیر از زنا، کسی که افرغ نطفته فی رحم یحرم علیه یا اقر نطفته، یکی از محرمات اینه که مرد نطفه خود را داخل کند در یک رحمی که بین اون مرد و صاحب رحم ازدواجی وجود نداره، یک زن اجنبی است. حالا این هم یکی از محرمات در روایات میخوانیم، غیر از زنا به کسی که اقر نطفته فی رحم یحرم علیه یا افرغ ماءه، آب خود را افراغ کند در یک رحمی که اون رحم نسبت به این مرد محرمیت رو نداره. این یک محرمای دیگر است، این یک موضوع دیگر است، اینم حرامه. حالا مرد خودش مستقیم این کار بکنه یا بالاخره به هر نوعی مرد در این کار دخالت داشته باشه که نطفه خود را در رحم یک نامحرمی داخل کنه، خب حالا این به هر شکلی باشه که مرد در این دخالت داشته باشه، اینم یکی از محرماته. از این جهت ما روایات مربوط به این موضوع را یک مقدار دیروز عرض کردیم، باز ما را عرض میکنیم. عرض کردیم که در جلد 14 وسائل، عرض کردیم وسائل ما 20 جلدیه، در جلد 14 وسائل باب 4 از ابواب نکاح محرم، باب تحریم الانزال فی فرج المرأة المحرمه. حالا در اینجا روایت اول باب اینه که محمد ابن یعقوب ان علی ابن ابراهیم ان ابی ان عثمان ابن عیسی ان علی ابن سالم ان ابی عبدالله علیه السلام ان اشد الناس عذابا یوم القیام رجلا اقر نطفته فی رحم یحرم علی، اشد ناس عذابا در روز قیامت کسی است که نطفت را قرار داده، این غیر از زناست، به هر وسیله نطفش را در یک رحمی قرار داده که حرام است اون رحم نسبت به این مرد. بنابراین ما دو تا حرام داریم، یکی زناست که این در کتاب فقهی ما در همین باب ارز که همه کلمه زنا را میگیم، اما یک چیز دیگه هم داریم و اون این که مرد بخواد نطفه خودش را در یک رحمی که بین مرد و اون رحم و صاحب رحم تناسبی وجود نداره، نکاحی به وجود نیامده، به هر وسیله بخواد مرد نطفه خود را در چند رحمی قرار بده، این حرابه. و اون چه الان معموله همینه، زنا انجام که نمیدن اما نطفه را در یک مخزنی قرار دادن، اون شخص نطفه را از اون مخزن میگیره، حالا به هر وسیله اطباء این کار کنن غیر از اون، وقت اون را در رحم اون زن قرار میده. خب این روایات ما حالا که میخوانیم بعضی هاش دیگه دلالت دارن به اینکه این کار کار حرامه. بله، مثلا در همین باب صدوق قال النبی صلی الله علیه و آله لن یعمل ابن آدم عملا اعظم عند الله عز وجل من رجل قتل نبیا او اماما او هدم الکعبة التي جعله الله قبلة او افرق ماء في امراة حراما. این غیر از زناست، افراغ کند آب خود را یا نطفه خود را در امرأه که میان این مرد و صاحب اون رحم ارتباط از راه تزویج به وجود نیامده. این خیلی زیاد، حالا من چند تاشو نوشتم، من تا از بهار نوشتم، دیگه روز چند تا خواندیم، ولی خب باز هم حالا در بهار جلد 6 بهار، جلد 6 بهار نقل میکنه از علل الشرایع. علل الشرایع یکی از کتابهای شیخ صدوق که در اونجا سعی کرده صدوق رحمت الله علیه به اون احاطه که به اخبار داره، اخباری که دلالت دارن بر علت احکام پروردگار، اون علل را اونجا ذکر کرده به نام علل الشرایع. بنابراین مجلسی در جلد 6 بهار در صفحه 98 از علی ابن موسی رضا علیهم السلام این حدیث به این طور: و حرم الله الزنا لما فیه من الفساد من قتل الانفس و ذهاب الانصاب و ترک تربیه للاطفال و فساد المواریث. خداوند از این جهت، حالا این خودش زناست ولی اون علتش با بحث ما مربوطه، خداوند حرام کرده زنا را به این علت که فسادی از آن به وجود میاد، ذهاب انصاب برای خاطر این وقتی که زنا هست نسب شرعی دیگه وجود نداره و تمام احکام خداوند مال اون نسب شرعیه. نسب شرعی بین از میان و مرد و زن نکاحی شرعن واقع بشه، اون وقت در این صورت نسب است، غیر اون نسب نیست. و زنا از این جهت حرامه که ذهاب انصاب و ترک تربیه. مرد اگر با اون زن ازدواج کرده باشن، فرزندی که به وجود میاد و اون فرزند تربیتش به عهده این مرد و اون زن پدر مادره. اما در زنا چون پدر مادر این نیست و اینا، دیگه اون بچه هم تربیت نمیشه و ترک تربیه. و فساد موارث ارث به وجود، برای خود در ارث، خب این ارث در راهی باشه که نسب شرعی باشه. نسب شرعی نیست، ارث نیست. خب این یک نفر نیست، این یک شخص. امروز مثلا از این متولد شده پسر این زنه، پسر. و خب این فردا برادر پیدا میکنه، اعماق و اخبار پیدا میکنه. وقتی این نسب، وقتی نسب نسب شرعی نیست، این در تمام طبقات اثر میذاره دیگه. بنابراین اون موارث، اون احکامی که خداوند متعال در اون طبقات مترتب کرده بر ارث، تمام اون احکام در اینجا جاری نمیشه. و خب اینجا ببینید، میخوام بگه علت زنا، علت حرمت زنا اینه. این علت در اونجا که زنا هم نکنه ولی نطفه را داخل کنن در رحم اون زن، همین علت وجود داره. برای اینکه نطفه یک مرد نامحرمه، داخل کردن در رحم یک زنی، معلوم نیست اون مرد اصلا کی بوده و نسب شرعن در اینجا وجود نداره. نسب که نیست، خب دیگه ارث و همه اینا اثر میذاره دیگه. خب این خبر عرض کنم به این که در بهار جلد ششم صفحه 98 بود که علامه مجلسی رحمت الله علیه از علل الشرایع عن علی ابن موسی الرضا علیه السلام نقل میکنه. ما چند جور علت داریم، علت های منصوصه داریم، علت های مستنبته داریم. ما برای اون علت های مستنبته خیلی اهمیت قائل نیستیم، مگر موجب قطع ما بشه. اما اون چه شرعاً مهمه علت منصوصه است. میگه لا تشرب الخمر لأنها مسکر، این علته. این علت اقتضا میکنه هر مسکری حرام باشه. اگر بگیم خمرم از اونه که از آب انگور میگیرن، این علت دلالت داره که هر مسکر حرامه، برای از انگور نباشه، از هر چی گرفته باشن. این است اون علت. اگر منصوص باشه دیگه منصوص از طرف معصومه دیگه. علت هم که قد یو امم و قد یو خصص. علت که آیا از اوقات هست که با اسمش حکم زیغ میشه، تزیغی به وجود میاد، مخصص میشه. میگه بیاین که شما انگور نخورید چون حالتان خوب نیست، چون ترشه. این چه که ترشه، چون ترشه؟ میگه حکم رو انگور برده، اما چون ترشه، ترشه برای شما بذاره. این علت، علت مخصصه. پس اگر یه وقت انگور شیرین باشه شکار نداره. بعضی علت ها برای این که علت برای یک موضوع ذکر شده ولی دایره را زیغ میکنه، مثل میگه لا تشرب برای که ترشه. یا امه مثل لا تشرب الخمر لأنه مسکر. اگر خمر به آب انگور بگن، این علت میگه لأنه مسکر، تعمیم میده هر مسکری حرام میشه. خلاصه علت های منصوصه. علت های که اطرف شارع تصریح شده، این حکم میاره، این درسته، و این حکم مترتب. اینجا همینطوره، اینجا میگه شارع مقدس از این جهت زنا رو حرام کرده، برای خاطر این باعث بشه به اینکه موارث و انساق به هم بخوره. بنابراین اگر زنا هم نکنه ولی نطفهشو بگیرن در یک مخزن نگه دارن، بعدا با اون زن تلقی کنن، زن هم نمیدونه که اون نطفه مال کیه، خب نمیدونه. اینجا خب معلوم نیست این فرزند کیه، چجوری. اون انساب، انسابه که شارع مقدس و اونا اثر مترتب بکنه در بابرز، اون دیگه اینجا نیست دیگه. این علت اختزا میکنه به این که همین موضوع کردیم که اگر در یک جا نطفه را در یک مخزنی ذخیره کردن برای این ناباروری زن مراجعه کنه، اون نطفه را از با دستگاه طبی تلقیح به وجود بیاد، این حرامه. برای خاطر این که همین علت ها اونجاست دیگه، ذهاب المواریس نسب هست نیست و اینطور چیزا. خب یعنی که ما حالا خواندیم در جلد ششم بهار بود، باز هم در جلد ششم بهار صفحه 113 قرار شد شما هر وقت هر مطلب دارید بنویسید، قرار ما با شما اینه. بله، فراموش نکنید که ما هم فراموش نمیکنیم. خب عرصم خدمتم احترام که اینجا باز هم در بهار در جلد ششم اونجا ذکر کرده که حضرت رضا علیه السلام در مجلس مأمون، مأمون یک مأمون مجالسی درست میکرد، علما را جمع میکرد با حضرت رضا علیه السلام بحث کنن، بلکه محکوم بکنن اون عظمتی که حضرت رضا علیه السلام داشت، اون عظمت قدری فروکش بکنه و پایین بیاد. کار مأمون حضرت رضا و مسافرت حضرت رضا به خواست مأمون به ایران و اینا، تمامش یک نقشه ایست از طرف مأمون برای خاطر اینکه خب حالا الان فرصت نیست، مسئله خلافت بنی عباس واسطه ظلم و هارون الرشید و جریان امام موسی کاظم علیه السلام خیلی متزلزل شده بود، حکومت احتیاج داره به وچه میان مردم. این بود که مردم دیگه به طور کل از بنی عباس مایوس شده بودند، قیام های طالبیگی صورت میگرفت علیه حکومت بنی عباس. مأمون خواست این حکومت شد نجات بده. نقشه چیه؟ حضرت رضا علیه السلامه که اون روز عظمتش رو همه هم خب مرد. حضرت رضا علیه السلام را خواهد از مدینه بیاره به توس. اون روز مثل حالا نبود که این یک مدت تبلیغاتش طول کشید، ارتباطات امروز وسیعه. حضرت بیاد و این خو خیلی تا اینکه با اون وسائل اون روز به توس اونجا آمده تبلیغات زیاد که بله مأمون میخواد که خلافت را بده به بنی هاشم. خب خیلی دیگه در اون صورت سکوتی به وجود آمد. خب بعد از اون حالا به حضرت من میگه حضرت من قبول نمیکنه خلافت، الان فرصت زیاد دید. خلاصه حضرت قبول نمیکنه خلافت، میگه خب اگر خلافت کن مال شماست، چرا به ما میخواییم بدید؟ مال شما نیست، شما چق داری چیزی که مال شما نیست به ما واگذار کنید؟ خلاصه حضرتون محکوم کرد هرچی. بعد گفت حالا که اینجور شده مدت این هر خواهی هم تر این مدتی گذشت شد، گفت حالا خب بیایید ولیعت بشید داره ما، چون ولیعت شدن باز به رسمیت شناختن حکومت بنی عباس بود. حضرت فرمودن که من قبل از شما دنیا میرم، من نمیتونم ولیعت را بشم. چطور بر؟ گفت کی بکر کرد؟ تو منی خواهند کشت. گفت چی کسی جرأت میکنه من زنده باشم فرو بکشم حفاظ میذارید؟ خلاصه با اصرار زیاد حضرت رو قبول کرد که ولیعت شد، که در هیچ حکمی دخالت نکنه، در عزل و نصب و هیچ چیز نکنه. این هم به یک مدتی اینطور خلافت بنی عباس نگه داشت. بعد دید نه، به روز به روز حضرت رضا علیه السلام با این توجیهات و با این حرفه ها بالاخره باز هم عظمتش برقرار است و مردم به حکومت بنی عباس بدبینن و مردم قلبشون با بنی هاشم است اینا. از طرفی هم طرفداران مأمون، طرفداران بنی عباس در اون بغداد و افتاده کتا خب این کارهای مأمون باعث میشه این که این زحمت کشیدیم، این خلافت و حکومت به دست آوردیم از دست ما میره. خب مأمونش ما از خودمون در اینجا از بنی عباس این نفر رو معین میکنیم، جمع بشیم دور اونو و حکومت رو حفظ بکنیم، حکومت بنی عباس حفظ بکنیم اینو. همین کار کردن، کم کم یک نفر رو معین کردن تا به گوش مأمون رسید. مأمونی خب بگیم باعث شد اینکه حکومت رو میخواستیم حفظ کنیم برای بنی عباس، کم کم حکومت در دست آمیره نقشه کشید بین که اول اون سهل ابن فضل اینا را که اون باعث شده بود که امام رضا آمده بود اینا اونو به یک ترتیبی کشت و البته با این نقشه میکردن دیگران را. بعد خود حضرت رضا علیه السلام را هم شهید کرد و اینا. خلاصه این مطالب اینطوری، ولی منظور اینه که جلسات فراوانی در کتاب عیون و اخبار رضا که صدوق رحمت الله داره جلسات فراوانی ترتیب داد تا به این وسیله اون عظمت امام هشتم علیه السلام در نظر مردم پایین بیاره. این جزء همونه. در اون مجلس معمون دو نفر، یکی جزء صابئینه، عمران صابئی جزء همون است، یک مذهبی به نام صابئین که در قرآن کریم هم هست. صابئین یک مذهبی بود، اینا قائل بودن به این که خداوند متعال طوری قرار داده که این افلاک سبع، این سیارات هفتگانه دنیا را این اداره میکنن، زهره و عطارد و مریخ و مشتری و زهره. مذهبی خاصی بود در میانش هم آدم های تحصیل کرده بود، اینا زیاد بودا. اون عمران صابئی در جلسه ای که امام رضا علیه السلام بحث کرد اون مسلمان شد، از جمله کسانی که مسلمان شد تسلیم شد عمران صابئی. اینجا این 7-8 صفحه است بلکه بیشتر در بهار. عمران صابئی است با یه نفر اون بوداییه، از حضرت را سوالاتی میکنن، از جمله سألاهو، اون دو نفر عمران صابئی و اون شخص هندی، لما حرم الزنا، چرا زنا حرام شده؟ قال لما فی من الفساد و ذهاب المواریس و انقطاع الانصاب، برای خاطر اینکه فساد به وجود میاد، مواریس دیگه به اون طور که اسلام بگه مترتب نمیشه که پسری که که دختری که یه طور چیزا، و انصاب منقطع بشه، برای که نسب اون نسب را اسلام به رسمیت میشناسه که از راه نکاح صحیح باشه، و این طور نیست دیگه. لا تعرب المرء فی الزنا من احولها، اون زن در زنا نمیدونه که اون را حامله کرده. زن میره از اون مخزن، از اون بانک نطفه میگیره میاره، با اون زن تزریق میشه، نمیشناسه که این نطفه مال کی بوده. لا تعلم المرء فی الزنا من احولها، که اون را حامله کرده. ولل مولود یعلم من ابو، اون فرزندم نمیدونه که پدرش کی بوده، یک نطفه گرفتن اونجا آوردن تزریق کردن این حامله شده. بعد ولی ارحام موصوله، ارحام قوم خشن نمیدونن که کی چی بوده دیگه. بنابراین این علت اقتضا میکنه همانطور که زنا اگر باشه این جریان به وجود میاد، اگر زنا هم نباشه نطفه را در یک جان ذخیره کنن بره بگیره به اون زن تعلق بشه، همین مفاسد است دیگه. این علت، علت منصوص است، علت منصوص هم دارای اعتبار و استحکامه. خب اینجا من از بهار خیلی زمش، اون بهار، بهار جلد ششم بود، باز جلد دهم بهار، باز اونجا همین هست اینا. بله باز هم صفحه 181 که جلد ده بهار، احتیاجاتی است که امام صادق علیه السلام با زنادقه داره، باز اونجا همین را ذکر کرده. قال فلما حرم الزنا یا حرم الزنا لما فی من الفساد ذهاب الموارس انقطاع الانصاب، از این قبل چه ذکر کرده. باز در جلد 76 بهار چاپ بیروت، باز اونجا همین هست، اینجا ذکر کرده حضرت که امام رضا علیه السلام که بالاخره ما میخوایم برسونیم بین که ما حاصل اینکه دو تا حرام داده، یک حرام زناست که معلوم، یک حرام قرار داده نطفه کسی که میان اون مرد صاحب اون نطفه و زن واسه نکاح برقرار نیست، ارتباط برقرار نیست، قرار دادن نطفه چنین مردی را در چنین زن، این حرام است شرعا، چون همون مفاسدی که بر زنا مترتب میشه همون مفاسد بر همین کار را مترتب میشه. بنابراین اون چه که فقط حلاله دوتا گفتی به که این که از شوهر زن بگیرن به خود زن تلقی کنن، به اشکال ندار. اینجا یک دفعه این است که هیچ حرمتی هم واقع نیست، خودشان ترکیب دادن، ای بخنه خیلی، ولو این که حرام تکلیفی بوده، دیدن، دست دادن، استمناع شده، هر چیز اینا حرامه. اما بالاخره مال اون شوهر را در رحم زن وارد کردن. اما غیر از این نه. حالا امروز یه بحثی هم هست که ما قبول نداریم رحم اجاره‌ای، که میگن مثلا یک زنی ممکنه شوهرم نداشته باشه، رحمش اجاره کنن، نطفه را در آن بذارن. امروز خلاصه ما میخوام بگیم که رحم خداوند متعال بر زن و مرد، الذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او مملکت ایمان، مرد و زن در این قسمت این محدودیت ها دارن، باید فروج خودشون رو حفظ کنن. فقط راهی که خدا قرار داده نکاحه. یا مثلا هست که قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن، در سوره نور زن ها فروج خودشون رو حفظ کنن. یعنی فروج زن در ارتکاز متشرع اینطوره، فروج زن فقط به اون مرد و شوهرش فقط جا، غیر از اون مثل اینکه ارتکاز متشرع نمیپذیره که زن رحم خودش رو در اختیار یک نطفه قرار بده که میان اون صاحب مرد، صاحب نطفه و این زن نکاحی وجود نداره. ما روزهای چهارشنبه سابقا، حالا این بحث بقیهش عرض بود، ما روزهای چهارشنبه سابقا با توفیق پروردگار، چون در بحثهای ما در جلسات ما درس اخلاقی نداریم و خیلی هم برای حوزه لازمه، فکر میکردیم که روزهای چهارشنبه مقداری بحث اخلاقی هم داشته باشیم. این انحصار به ما طلبه ها نداره، علمای بزرگ ما هم بالاخره در زمین بحث فقهشان یک بحث سازنده اخلاقی، حالا تاریخ باشه، نهج البلاغه باشه، تفسیر باشه، داشتن. مثلا شیخ عبدالکریم آیت الله زعل الله و قامه، بنده که آمدن بود سال 62 قمری و 22 شمسی بود، شیخ عبدالکریم در سال 55 قمری از دنیا رفته بودن، یعنی 7 سال تقریبا بعد از وفات شیخ عبدالکریم. ولی اینجا یک نفر بود که زنده بود، میگفتن که این هر روز در درس شیخ عبدالکریم قبل از درس چند دقیقه مصیبت عاشورا را میخونده. این رسم شیخ عبدالکریم این بوده، قبل از درس یک نفر روزه‌ای میخونده از حضرت سید شهدا علیه السلام، عاشورا عاشق درس بود، این رسم ایشان بوده. میرزای شیرازی در نجف و سامن را که درس میگفته قبل از درس چند دقیقه نهج البلاغه میخوانده و معنا میکرده، اینطور مثلا بوده، این رسمش اینطور بوده. در همدان ما آیت الله رضوی آخوند رحمت الله علیه ایشان قبل از درس یک مقدار تفسیر میگفت، بعد درس رو میگفت. خلاصه اکتفا نمیکردن به فقط درس فقهی، در ضمن چیزی داشتن. ما هم انشاءالله امسال سعی میکنیم که در چهارشنبه ها مقداری از نهج البلاغه با توجه به حالات علما، چون تاریخ علمای بزرگ ما خیلی خیلی مؤثر در اخلاق، بعد از تاریخ انبیا و ائمه علیهم السلام هیچ تاریخی مثل تاریخ علمای بزرگ ما مؤثر نیست از لحاظ اخلاق اینا. حالا دیگه انشاءالله تعالی را وقت گذشته و این کار انشاءالله انجام